أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آیا جریان شریف شرف و شانس واقعیت دارن؟ ولی دعاهایی که روی هم بیشتر در این رابطه نمیشته میشود. یه روایتی رو مرحوم کف امی در مصباحشون همون جنت الوافیه نقل کردن از امیر رو علیه السلام بدون سند. سند نداره اون روایت. اونجا بحث شرف و شانس اون شکلای خاصی که شما دیدید تو اون روایت مرحوم کف امی اومده. و روز شرف و شانس هم که اون از داره نجومی درست. چرا به هارون رشید خلیفه عباسی نسبت رشید دادم؟ چون چهره زیبایی داشت. اما با دوروبریاش چرا جناب علامه حضرت محمد باقر مجلسی در مقدمه کتاب الیقین تعریف و تمجید زیادی از شاه زمانش سلطان حسین بهادر خان نموده، برای اینکه اگر اونا همراهی نمی‌کردن علامه مجلسی هم نمی‌تونست اون کارهای بزرگ انجام بده. اونها بودن که مخالفت نمی کردن، اذیتش نمی کردن و اجازه دادن که ایشون کتابخانه عظیم رو ایجاد کنه. سوال رو قبلا خونده بودم. سوالیش برای خیلی هم مطرح شده است، این است که چطور مراجع محترم اعظم در خصوص یارانه صریحا فتوا می دهند ولی در مقابل بی‌حجابی های بی حد و حصر هیچ فتوایی رو به طور مستقیم از رسانه‌های عمومی شاهد نیستیم. شاید اگر مستقیما تحریم کنند بس کمی به قبل از اینکه مراجع بخوام بگم قرآن گفته، روایات گفتن، این دیگه حرف جدیدی نیست که حجاب حرف جدیدی نیست که بخوام مراجع فتوا بدن که. اما اون مسئله جدید داره که من مکی بود، من کربلا بودم، نمیدونم که کی فتوا داده چی فتوا دادن و فکرم نمی‌کنم فتوا داده باشن، بلکه یک توصیه اخلاقی کردن غیر از فتواست. برای من اولا فتوایی در کار نبود، ثانیا در باره حجاب نیاز به فتوا نیست که. پس اینجا بفرمایید چرا به مراجع رجوع به نماز فتوا نمیدن؟ اگه نماز نیاز به فتوا داره، آیا حقیقت حضرت زهرا رو میتوان درک کرد؟ در حقیقت شنیده شده جبرائیل برایشان نازل میشده است. به هر حال ما وظیفه داریم که در این جهت حرکت کنیم. اگر چیزی ارزشش خیلی زیاد هست میارزه که انسان هم براش وقت بذاره، سرمایه بذاره و همت کنه. در وقت داریم که من عرفه ها حق معرفته فقط ادرک لیلت القدر. امام صادق همون هر که زهرا رو اون گونه که باید بشناسه به یقین که لیلت القدر رو درک کرده. درک لیلة القدر یعنی که انسان یک عمر طولانی بیش از 80 سال، 84 سال خدا رو عبادت کرده. 80 سال انسان خدا رو عبادت کنه باز مساوی معرفت زهرا سلام الله علیها محسوب نمیشه. خب میارزه که انسان اینجا وارد بشه، وقت بذاره، سرمایه بذاره و همت کنه تا این بانی بزرگوار رو بشناسه. هرچند یکی از وجوه نامگذاری حضرت به فاطمه همینه، سمیت فاطمه لأن الخلق فتموا عن کنه معرفتها، چون خلق نمیتونن به اون کنه معرفتش پی ببرن بهش بودن فاطمه، یعنی خلق باز گرفته شدن از این که بخوان به کنه معرفت او برسن. اما به هر حال مقداری که هست خیلی زیاده و مقداری هم که ما نسبت به حضرت زهرا اطلاع داریم خیلی کمه. معرفت مراتبی داره، عرض نمی کنم اون مراتبی که عرض کنم که در مقابل امیرالمومنین ظاهرا عمار یاسره یا مقدار یکی از این دوتا صحابی پیامبرن که میگه به اتفاق امیرالمومنین وارد بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدیم، مولا امیرالمومنین جلوتر از من بود. وقتی وارد منزل چه شد حضرت زهرا فرمود که میخوای از علم گذشته، حال، آینده، علم ماکان و ما یکون و ما آورکاهن بهت خبر بدن. به روایت اینجوری داشته حضرت علی علیه السلام عقب عقب رفت، به قهقرا رفت. واقعا تعجب کرد. عقب عقب برگشت من خدمت پیامبر. پیامبر فرمود که تو میگی برای چی اومدی یا من بهت بگم برای چی اومدی؟ عرض کرد شما بفرمایید. گفت بر زهرا وارد شدی و او چنین حرفی گفت و تو تعجب کردی و از من بپرسی که این حرف چه حرفیست که ایشون داره میگه. گفت بله یا رسول الله، همین اومدم خدمت شما. فرمود مگر نمیدونی که زهرا از نور منه، از نور ماست، جنسش از جنس ماست. بله او چه ادعا کرده درست. این سطح معرفت خب یه مقدار بالاست، اما آیا ما اون سطوح پایین معرفت از زهرا رو داریم؟ همون معرفت تاریخیش، آنچه که در تاریخ دربارش گفته شده. یه سطح بالاتر اون فضائل و مناقبی که داشت، کم و کیف عبادتش، زهدش، از کنم ساده زیستیش، شجاعتش، حضورش در عینیت جامعه، پاسخگویی به نیازهای مذهبی مردم، مرجع مذهبی زنهای زمان خودش بود. مراجعه میکردم به زهرا سلام الله علیها، فراوان و پاسخگو بود براشون. آیا این سطح ما شناختیم؟ سطح سوم کرامت ها و معجزات و خوارق عادت هست زهرا سلام الله علیها. ما اون زمان نبودیم که ببینیم که او خوابیده و دست دست داره میچرخه یا فرطان اون معجزات یکی ازش نقل شده، اما خطبش موجوده الان. آیا تأمل کردیم روی خطبه فدکیه؟ این حرف رو من در محضر علما گفتم، در رسانه ها گفتم و به جد معتقدم که اگر از بنده بپرسن که خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها معجزه تر است یا شق القمر پدرش، من میگم که خطبه بارها و بارها از شق القمر معجزه آساتر است. این خطبه رو اشتغال کرده میشه کی این حرفا رو گفته؟ مگه میشه اینجوری حرف زد؟ کسی که مثلا فرض کنید 70 سال تو حوزه درس داده، درس خونده، دانشگاه بوده، کتاب های متعدد رو نوشته، خونده، میتونه اینجوری حرف بزنه؟ قبلا نوشته باشه، از رو بخونه، میتونه اینجوری حرف بزنه؟ این حرفا با این دقت باید. خب اینها معجزه هست. این سطح سوم معرفت از زهرا است. جمله جمله از زهرا سلام الله علیها در تاریخ باقی مونده در روایات. اینها معجزه هستن، کرامتن، به تمام معنا کرامتن. این حرفی که خدمتتون عرض می‌کنم ادعا نیست. ما سر کلاس طلبه‌ها یک جمله از زهرا رو نوشتیم و کلاس دعوت کردیم که میشه یک کلمه کم کرد، یک کلمه زیاد کرد، میشه جا به جا کرد. که می‌فرماید حب و الیکم من دنیاکم ثلاث. میشه دنیا کم رو برداشت به جاش از دنیا گذاشت. حب به ویلیه من دنیا قاعده اینجوری ما میکنیم دیگه. حب به ویلیه من دنیا سلاس. میشه این کاری کرد؟ باز اون مقصد به دست میامد. اینا همه کرامت. اینا هم یک سطح. تا اون سطح بالاتر. بله. حدیث رو بخونم. فرمود که حب به ویلیه من دنیا کم سلاس. از دنیای شما سه چیز برای من محبوب و دوست داشتنیست. تلاوت و کتاب الله، تلاوت کتاب خدا و نظر الى وجه رسول الله، نظر به چهره پیامبر و انفاق فی سبیل الله. همه جا میبینید بحث اللهه. یکی از مبانی مهم تربیت اسلامی که مهمترین مبنا هم هست، چون بحث نهج البلاغه ما تربیت در نهج البلاغه هست، من این مبنا رو توضیح میدم. اساسی ترین، محوری ترین و مهمترین مبنای تربیت اسلامی توحید و خدا محوری است که بقیه مباحث تربیت اسلامی مثل سایر مبانی، اصول تربیت، روش های تربیت، سیاست های تربیت، همه برمیگردن به همین مبنا که اسمش خدا محوری و توحیده. شما میبینید که مبنای تربیت زهرا سلام الله علیها اینه، چون کلام خداست دوست داره، چون رسول خداست دوستش داره، نه چون پدرش. نفرمود و نظر الى وجه ابی، دوست دارم به چهره پدرم نگاه کنم. حالا قاعده باید اینجوری میفرمود دیگه، باید میفرمود و نظر الى وجه ابی. من از دنیا شما نگاه کردم به چهره پدرم رو دوست دارم. نه، اون حیث رسول الله بودنش اونو محبوب کرده پیشش. این یعنی خدا محوری. وقتی که آیه لا تجلو دعا رسول که دعا بعض کن بعضا که نازل شد، خود از زهرا سلام علیه فرماید که یه بار دو بار سه بار من دیگه جرأت نکردم پیامبر رو با یا عبد صداش بزنم، گفتم یا رسول الله. یه بار دو بار سه بار پیامبر چهرهشون در هم میشد چیزی نمیگفتن. بار سوم فرمود دخترم این آیه برای تو فرزندات نازل نشده، این برای اون جفاد عرب، برای اون افراد خشن قریش، برای اونها نازل شده. فانت قولی یا ابه، تو بگو پدر جان، فانها ارضا للرب و احیا للقلب. این گفتن پدر جان تو چیکار میکنه؟ خدا رو راضی میکنه، دل منو زنده میکنه، بگو یا ابه. ولی اینجا میگه من نگاه کردم به چهره پیامبر رو دوست دارم، رسول خدا رو دوست دارم و انفاق در راه خدا. این چیز هست که جاش تو جامعه ما خالی است، این زهر هست که کم شناخته شده. چرا اینها رو انتخاب کرده؟ جمله جمله این فرمایش حضرت میتونه یک کتاب بشه، اگه کسی دنبالش باشه، اگه بخواد کسی بحث کنه روش و بخواد وارد جزئیاتش بشه. از این حس ما خیلی کم داریم که خانومی که سخنش سخن خداست، سخنش حجت خداست، اگر برای یک فقیه ثابت بشه که این جمله رو هست زهرا گفته، فورا بر اساس اون جمله فتوا میده. چنانکه علیکم السلام اگر در قرآن همین حرف اومده بود بدون تردید فتوا میداد. اینها جاش خالیست، باید تو کلاس ها، تو محافل مجالسی که داریم، جشن ها، مولودی ها، نمیدونم شهادت ها، اینها باید اینا خونده بشه، اینا باید گفته بشه و مطرح بشه. چنانکه جلسه قبل عرض کردم، شروعش هم با ما هاست، تقاضا. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگر انسان تشنه شد، آب به هر حال پیدا میشه. مشکل جامعه ما این عدم تشنگیه، تشنگی وجود نداره. یعنی اگر جامعه بخواد، خلاصه گویندگان میرن دنبالش و پیدا میکنن و عرضه با تقاضا تطبیق پیدا خواهد کرد. حالا من نمیخوام راجع به این حدیث صحبت کنم، چه عرض کردم خود همین حدیث و عرض کنم که نقطه نقطه این حدیث چرا خوب بذار، مثلا اینی عبد و یا تبدد و من به جای مثلا محبت وداد رو به کار نبرد. حالا این شیوه رو خواهرها یاد بگیرم که ما باید کلام اهل بیت علیهم السلام رو زیر ذره بین بذاریم، کلمه کلمش، جاش. چرا فرمود النظر فی وجه رسول الله؟ چرا نگفت فرمود مشاهده پیامبر؟ چرا از واژه مثلا مشاهده استفاده نکرد؟ بعد هم حالا پیامبر که الان نیست، ما چیکار کنیم؟ به چهره پیامبر نگاه کردن مهمتر است، به صورت پیامبر نگاه کردن مهمتر است، یا به سیرتش نگاه کردن؟ صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. الان ما چیکار کنیم؟ میشه الان به چهره پیامبر نگاه کرد؟ پاسخ اینه که کدوم چهره؟ اگر چهره ناسوتی و طبیعی خیر از دنیا رفته، دفع شده، تموم شد. اگر چهره ملکوتیشه، بله ما الان بهتر، خیلی بهتر میبینیم از مردم زمان خودش، منتها نگاه نمی کنیم، محرومیم از نگاه کردن. وگرنه امکاناتی که ما داریم، اون پیشرفت عقلانیت بشر، اون پیشرفت علمی که الان ما پیدا کردیم در علوم مذهبی، باعث شده که نگاه ما به چهره پیامبر بارها و بارها عمیق‌تر، وسیع‌تر و پر ثمرتر باشد از نگاه مردم زمان خودش. منتها مشکل ما چیه؟ نگاه نمی‌کنیم به چهره پیامبر، به اون چهره ملکوتی پیامبر نگاه نمی‌کنیم، به سیره پیامبر نگاه نمی‌کنیم، به سنت پیامبر نگاه نمی‌کنیم. یه گروهی ما اسم خودمون گذاشتیم سنی، اما به همه چیز شبیه مگر چی؟ سنی. یه ادم اسمون رو داشتیم شیعه، اینا هم چی هم؟ به همه چیز شبیه مگر شیعه. هر دو دست دست هم داریم، خلاصه خیلی خوب عرض کنم که امروز رو من استثنا گفته بودم که اگر سوالی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه پاسخ میگم. چرا نباشه منبع؟ منبع که هست، منابع خامه. باید بریم عرض کنم که مواد خام باید کار بشه. والا عرض کنم که مجموعه فرمایشات از زهرا سلام الله علیها جمع شده، به صورت موضوعی هم جمع شده، به صورت غیر موضوعی هم جمع شده. عرض کنم که دانشنامه از زهرا سلام الله علیها که بکنم بیش از 10 جلد باشه و کتاب‌های زیادی هم در طول تاریخ نوشته شده، اون کتاب مرحوم محدث قمی معاصات الزهرا، یک کتابی مرحوم آقای دکتر شهیدی نوشته عنوان فاطمه، عرض کنم که کتاب‌های زیادی نوشته شده در رابطه با زهرا سلام الله علیها. وقت فرمایشاتش هم موجوده، این خود 4-5 تا خطبه از حضرت باقی مونده. این خود همون خطبه معروفی که تحت عنوان خطبه فلکی ازش یاد میشه که بنده معتقدم اون خطبه خطبه توحیدیه، چون محور خطبه توحیده. بله یک بخشش راجع به فلک صحبت کرده، اما چون این بخش جنبه سیاسی داشته برجسته شده، وگرنه معارف خطبه 10 بار بیشتر است از اون بخش راجع به فلک. اگر اون 10 باشه این 90 معارف، مثلا فلسفه احکامی که در خطبه اومده ما نظیرش در روایات خودمون نداریم که یک جا این مقدار فلسفه احکام یه جا جمع شده باشه، نداریم جای دیگه در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، بنده تا حالا ندیدم و وجود نداره که یک جا این همه فلسفه احکام جمع شده باشه، تو این خطبه جمع شده. به هر حال اون بخش معارفیش خیلی زیاده، خب موجوده، منتها تو کدوم دانشگاه این خطبه به عنوان متن درسی رو تدریس میشه؟ خود اهل بیت همون گونه که از بچه‌شون می‌خواستن که قرآن رو حفظ کنن، می‌خواستن که این خطبه رو هم حفظ کنن. ائمه علیهم السلام از بچه‌ها می‌خواستن که این خطبه رو مثل قرآن حفظش کنن. اما ما تو کدوم دانشگاهمون این متن درسیه؟ به عنوان یکی از منابع متون معرفتی ما تو حوزه‌مون هم همینطوره. چند تا کتاب در شرح خطبه فلکی نوشته شده، کار نشده. بنده 4-5 سال پیش تو مسجد خودمون یه توفیقی پیدا شد، 2-3 ماهی هر شب این خطبه رو شروع کردم شرح کردن. متاسفانه نه ضبط کردیم، نه بعدش نوشتیم و نه آنچه گفتیم گفتیم، نه آنچه رفت. بعدش هم دیگه هم توفیق پیدا نشد که برگردیم یه بار دیگه اون کار انجام بدیم. کار نشده متاسفانه، و اگه کار بشه اون وقت متوجه میشیم که ما چه سرمایه های گران سنگ رو از کنم که با ارزش نامحدود داریم که قدرش رو نمیدونیم و خبر هم نداریم. این سرمایه ها رو دنیا نداره. ما میتونیم با حضرت زهرا سلام الله علیها با دنیا تحدی بکنیم آنگونه که با قرآنمون تحدی میکنیم. همونطور که میگیم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعطو به صورت مثله، میگیم عالم اگر شما دارید از مردی زنی که یه چنین خطبه داشته باشه بسم الله معرفی کنید. با خطبه فدکی میشه با دنیا تحدی کرد. منتها این سرمایه ها برای خود ما هم ناشناخته مونده. خیلی خوب عرض کنم که منابع زیاده، نوشته ها زیاده، منتها خامه، باید روش کار بشه. رسیدیم به جمله شماره 19 15. بله من هنوز پیدا نکردم کجاست. خیلی خوب
از اون عباد و نخلوقون بالاتر ها موعد بسیار بله بله پیدا کرد پیدا کرد بسیار عرض کنم که حضرت تو این بخش در واقع داره اون مراحل سیر تطور انسان رو بیان میکنه که قبلش چی بود بعد هم از دنیا میره بود مادی و طبیعیش که متلاشی میشه و میمونه خاک میشه بود معنوی و روحیش هم که خب به زندگی خودش ادامه میده عرض کنم که تا اینجا که رفت سراغ قیامت یعنی انسان مسیر رو در عالم برزخ طی میکنه تا وارد عالم قیامت میشه در قیامت خب بحث حساب و کتاب و بحث فصل الخطابه بحث جزاست که هر کس باید اون نتیجه اعمال خودش رو دریافت کنه جزا هم به ثواب گفته میشه هم به عقاب بنابراین اول فرمود که برای دریافت جزا وارد اون محکمه عدل الهی میشه تا با مجازات ها و کیفرها خار بشه یا اینکه با ثواب ها و پاداش ها جایزه بگیره یا اینکه با عقاب کیفر ببینه یا با ثواب جایزه بگیره این پاداش انسان و این نتیجه انسان هست چند تا نکته رو عرض میکنم نکته اول این که خود وجود قیامت اعتقاد به قیامت یاد قیامت اینها آثار تربیتی خیلی فراوانی داره شاید یکی از وجوه این که قرآن هم زیاد به این بحث پرداخته عرض کردم بیش از حدود 100 نام از قیامت در قرآن اومده با نام های مختلف که هر کدام از این نام ها یک پیام های تربیتی داره و یک عرض کنم که جنبه معرفت افزایی وقتی مثلا به یوم تقابون انسان معرفتش نسبت به قیامت زیاد میشه که اونجا همه احساس زیان دیدگی میکنن همه احساس غم میکنن در قیامت ریز و درشت احساس میکنن سرشون گلا رفته این شناختیست از قیامتی با این اسم چه پیدا کرد و آثار تربیتیش هم فراوان هست پس کاری کنیم که ما در قیامت احساس تقابل نکنیم یا حداقل کم احساس تقابل بکنیم نگیم که همه سرمایه رفت و هیچ چی به دست نیاوردیم بلکه نه عرض کنم که با سرمایه عذاب به دست آوردیم عمر رو تلف کردیم اما نه فقط تلف کردیم همش به فکر این بودیم که چیکار کنیم عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا این باز این خوبه یه وقت نه عمر رو صرف میکنیم به ازاش بار درست میکنیم برای خودمون گناه درست میکنیم این دیگه خیلی بده یا متقابل معناش اینه که کاری کنیم که کمتر احساس زیان دیدگی بکنیم منظورم اینه که یاد قیامت نامهای مختلفی که در قرآن اومده در روایات اومده هر کدام سازنده به لحاظ اخلاقی و تربیتی این یک مطلب مطلب دوم این که این نام حیات بخش هم هست این مبنا و این باور وقتی انسان میبینه که زندگی هدف داره حساب و کتاب داره خود به خود این باور در زندگیش اثر میکنه زندگیشو بهش نظم میده حساب و کتاب تو زندگیش ایجاد میکنه و برای رسیدن به اون هدف برنامه ریزی میکنه یعنی زندگی انسان یک زندگی قانونمند نظاممند و هدفمندی میشه اما اگر این چنین نبود چنانکه مکاتب مادی نظرشون همینه که انسان با مرگ تموم میشه وقتی انسان با مرگ تموم میشه هدفی نداره، خب میگه اگه من بناس با مرگ تموم بشم پس این زندگی چی به درد میخوره؟ اگر هدف از زندگی خوردنه، خب یک سال خوردم، دو سال خوردم، دیگه برای چی؟ انسان احساس میکنه تبدیل شده به یک کارخونه ای که مواد طیب و طاهر و پاک رو تبدیل به کود میکنه. اگر هدف از زندگی همین زندگی دنیا بود، انسان ماشین تبدیل عرض کنم بهترین چیزها، پاکترین چیزها به بدترین چیزهاست. اگر هر موقع انسان شد این یه فرموش از خود مولا داریم، حرف عجیبیست. ما گاهی رومون نمیاد ترجمه کنیم، حدیثی میخونیم ترجمهش نمی کنیم. از این فرم من کانم هم و بطنه فقیمت و ما یخ رو جان بطنه. خود هم موقع هم انسان این باشه که این خیلی آدم موجود بی ارزشیست. کسی که همه زندگی شده تولید کود، اونم بدترین کودها، بدترین کودها، بدبوترین کودها. حیوانات دیگه هم کود تولید میکنن ولی قابل تحمله. اگر هدف از زندگی معاد نباشه، دقیقا معناش اینه که انسان وقت میگه خب بس من برای چی زندگی بکنم؟ اگر زندگی اینه، خب 10 سال تجربه کردیم بس دیگه، ادامهش برای چی؟ فرض کن مثلا 10 تن دیگه هم کود تولید کردیم، ثم ماذا؟ اما اگر انسان بگه نه، من هدفم اینجا نیست، اینجا در واقع مدرسه ایست که من دارم کسب کمال میکنم، مزرعه ایست که من دارم برای آینده اینجا برنامه ریزی میکنم، اینجوری شد وقت زندگی براش معنا پیدا میکنه، زندگی براش لذت بخش میشه، زندگی براش هدفمند میشه. اون وقتی انسان دچار یأس و دلمردگی و نهیلیست، پوچگرایی و سرگردانی نمیشه. این ها تقنی خواهران معاد انسان از سرگردانی نجات میده، از بی‌هدفی نجات میده، از نهیلیسم و پوچگرایی که الان دارن تو دانشگاه های ما متأسفانه گاهی تبلیغ میکنن. یکی از روحانیون مسجد ما که از کنم آدم خیلی دوست داشتنی متدین، منطقه گوشاش نقدر سنگی میشنبه، یه روز اومد پیش من گفت تنها پسر ما، چون دختر زهران 4-5 دختر داشت، پسری که بیشتر نداشت، تنها پسر ما رفته دانشگاه، حالا اومده به من میگه شما هیچی نمیفهمید، اگر میخواید بفهمید این کتاب ها رو بخونید. کتاب هایی از که نویسندگان الیست ما که من اسمشو نمیبرم چون شما شاید بشناسیدش و نگرانم که وقت خود همین انگیزی جاد کنه برید سراغ کتاب هاش. یکی از دانشمندان قبلی میگفت که نوشته های ایشون مثل فریادهای خوک زیر گیوتینه. وقتی خوک میبرن زیر گیوتین میبینه که میخوان سرش رو با گیوتین جدا بکنن، این فریادهای وحشتناک. ایشون میگفت نوشته های این شخص مثل فریادهای خوک زیر گیوتینه. خیلی خوب، ایشون همون صادق هدایت معروفی که خب شما شنیدید و نوشتاش هم حتما دیدید، کتاب های متعددی هم ازش دیدید و متأسفانه نسل خیلی زیبایی هم داره. و اون کتابی هم که بهش معرفی کرد بود بدترین کتاب ایشونه، که باز بعضی از روانشناسا گفته بودن که اگر کسی این کتاب رو بخونه خودکشی نکنه باید بهش جایزه داد. کتاب بفکور ایشون که عرض کنم که بدترین سمت مهلکه. این رو پسر روحانی بهش گفته شما از زندگی چی نفهمیدید، این میخواید بفهمید اینو بخونید. آقا گفت من چیکار کنم، این کتاب گفته که بخونم. گفتم نه، نمیشتم مالیش کرد که حالا قضیه چیه. گفتم نه، بنداز دور این کتاب، در شما نمیخوره، نخون. گفت پس نخونم. گفتم نه، اصلا نخون، اون نمیفهمه که به شما گفت این کتاب رو بخون. این بخاطر اینه که معاد باوری ضعیف شده. اگر ما معاد رو باور کردیم دوچار این حرفا نمیشیم که بخواییم به این خودش میدونه که خود پنج بار، سه بار یا پنج بار خودکشی کرد تا آخر مرد. یعنی پنج بار دست خودکشی زد تا آخرش هم مرد. خیلی خوب. که بدترین ناله ها رو اون زمان خوک داره. خب یاد قیامت هم اثر مثبت داره، البته همه اثرش مثبته، یعنی هم انسان رو شاد میکنه هم غمگین میکنه. شاد میکنه که انسان از زندگیش احساس پوچی نمیکنه، غمگین میکنه که نکنه من وظیفه‌ام انجام نداده باشم. به همین دلیل در روایت داره میشه وقتی خیلی ناراحتی برای رفع ناراحتی چیکار کنی؟ برید پی زیارت اهل قبور، اونجا که رفتید اون وقت برای چی من ناراحت باشم؟ ناراحتی و قصه از دلتون میره. وقتی هم خیلی شادی باز برید پی زیارت اهل قبور، چون تعدیل میکند اون افراد تفرید ها رو. اینه که باید به فکر بود. راجب آثار یاد معاد، یاد مرگ، اینها ما در روایت ما خیلی مطلب زیاد داریم که ازش من صرف نظر میکنم. میریم ادامه بحث رو. فرمود عباد مخلوقون اقتدارن و مربوبون اقتصارن. خب اینها بندگانی هستن که با قدرت خدا خلق شدن و تحت قدرت خدا هم هستن. خودشون عرض کنم که اینجا اختیاری نداشتن و جبران هم مربوبند، یعنی ربی دارند. خدا رب هست و اینا مربوب. این مربوب بودنش هم اقتصاره، قصد به معنای جبره، به معنای ناچاری هست. اینجوری نیست که خداوند بخواد از مردم اجازه بگیره که اجازه میدید من شما رو خلق کنم. حالا که من خلق کنم، شما رو مختار خلق کنم یا مجبور خلق کنم؟ نه خیر، خودش خلق کرده. یه سوالی رو معمولا مطرح میکنن که حالا من نمیخوام مفصل واردش بشم، و اون اینکه اینو شما توی از بچه ها از جوان ها زیاد میشنوید که خدا از ما اجازه نگرفته که ما رو خلق کنه، ما رو جبران خلق کرده، بعد هم که حالا خودش خلق کرده خودش میگه شما عبادت کنید. خدا از ما اجازه نگرفته شما میخواد عبادت کنید من به شما رو برم به بهشت؟ با تو معامله باید طرفین چی باشن؟ راضی باشن دیگه. باید خدا گفت اگر میخواد شما رو به بهشت ببرم عبادت کنید، راضی هستید؟ خودش ما رو مجبور میکنه میگه باید عبادت کنید، اگر نکنید میره جهنم. این اصل ریشه این سوال برمیگرده به همون بینش اومانیسم. در بینش اومانیسم انسان رفته در عرض خدا کنار خدا نشسته، بلکه نه بالاتر، جای خدا نشسته. اومانیسم اون محوری ترین مبنای فکریشون اینه که انسان اصل است، همه امور تابع انسان هست. حتی خدا و دین و همه در حول محور انسان معنا پیدا میکنه. این بینش و نتیجهش هم میشه که خب خدا یکی منم یکی، تازه لطف کردن در حق خدا که خدا را قبولش کردن. والله گفتم در این بینش انسان جای خدا نشسته. خب او یکی منم یکی، اگه بناست با هم معامله کنه باید با اجازه من این کارو میشم؟ باید میگفت دوست داری بیای یا دوست نداری بیای؟ فکرم نکردن که وقتی اونها نبودن خدا باید با کی صحبت میشن؟ قبل از اینکه به وجود بیان بگه دوست داری که بیای، با کی بگه؟ نیست که، با نیست که نمیشه صحبت کرد. وقتی هم که به وجود اومدی که اومدی دیگه، دیگه این که میخواید بیاد یا نمیخواید اومده دیگه، سوال جا نداره چه. موقعی که نیست از کی بپرسه؟ موقعی هم که هست، که هست دیگه، چی بپرسه؟ حالا از کردم این سوال ما، چون یکی از راهی که خواهر میتونم بحثه ما رو خوب ببینن همین رادیو معارفه، میتونه جستجو بکنی مثلا فرض کنید که همین سوال، چرا خدا ما رو بدون اجازه خلق کرد؟ چرا از ما اون بحث دیگه است، بحث آدم زن بحث دیگه است. بحث این نیست که ما نبودیم خدا مقاسم ما رو ایجاد کنه، نه اونجا هم بودیم، منطقه نور بودنش فرق میشه. اگر نبودیم میتونیم صحبت کنم خدا چه؟ نه اونجا خود شما نشون داد، گفت من رب شما هستم یا نه. ما هم وقت خدا رو دیدیم، ربوبیت رو دیدیم، چی گفتیم؟
بله.
تا دیدم اونجا دیدم شهودی بود، اراهم به نفسه، خدا خودشون نشون داد. ولی اولا زالشون از امام باقر سوال کردن که معانی معاینتن کن، این رویارویی رویارویی آشکارا بود. امام برمون بله، خداوند خودشون نشون داد. ولی اولا زالش لم یدر احدون من رازقه، من رازقه و من خالقه. اگر این دیدن نبود هیچ کس نمیدونست که خالقش کیه رازقش کیه. بنابراین دیدن، بعد هم سوال کرد الستو برم بکن، قالو بلا، همه گفتن بله. چرا؟ چون دیدن که خدا ربشون دیدن، روشن بود که خدا ربشون. نه اون بس دست دیگه است. به هر حال این سوال اونجا پیدا کنید، تو رادیو معرف میتونید تو سایتشون جستجو بکنید، همه حرفایی که ما در زمینهای مختلف گفتیم اونجا به سادگی قابل دسترسی است. یعنی هر موضوعی رو جستجو بکنید تو همون صفحه که از خودم که کارشناسا رو آورده که یک صفحه هم به ما اختصاص دادن، اونجا بحثا هست. خیلی خوب. مردم مربوبن قصرن و مخلوقن اقتدارن، با قدرت خلق کرد. کسی هم از خودم که نبود که حرفی داشته باشه، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنون، لذت هستی نمودی نیست را، کسی که نبود رو لذت هستی و اشتشان دی، لذت انعام خود را وامگیر، نقل و باده جام خود را وامگیر، گر بگیری کی جستجو کنن، نقش با نقاش که نیرو کنن. نقاشی که کاری نیست که، اگه نقاش دماغشو گنده کشید چی میشه؟ گنده میشه. این کوچیک کشید کوچیک میشه. نقش با نقاش که نیرو کنن. ما مربوبیم، مربوب با رب چیکار کنه؟ اون مناجات مولای متقیان در مسجد کوفه و عرض کنم که برخی از دعاها این مطلب خیلی واضح درش هست. و مقبوضون احتضارن، خداوند اینها رو در حال احتضار جانشون رو میگیره، خدا خلقشون میکنه و مربوبشون، اونا مربوب خدا هستن و اون ربشون هست، یعنی همه کار اوست و اونها تحت ربوبیت او هستن و اونها رو عرض کنم که در حالت احتضار جانشون رو قبض میکنه. و مزمنون اجداسن، وقت این جسدهاشون در یک صندوقی در یک جایگاهی اونجا قرار داده میشه که همون قبر باشه. بعد از اینکه روحشون گرفته شد، این جسدها در اون قبر، قبر میشه متضمن جسدها. اجداس هم جمع جدس یا جدسه که همون جسد باشه. و کائنون رفاتا، بعد از مدتی هم اونجا میپوسند و از بین میرن. این جسد ها مدتی نمیکشه که از بین میرن. و مبعوثون افرادا، اینها فرد فرد مبعوث میشن. مبعوث میشن منتها در یک، عرض کنم که حالتی که کسی به دادشون نمیرسه، هر کس خودش. انسان، عزیزترین انسان ها که در دنیا حاضر بودن جانشون رو فدای دیگری بکنن، اونجا اصلا فرار میکنن، هر کس خودشه و همه فریادشون نفسی نفسی است. خودم خودم، فقط پیامبری که میفرماید امتی امتی، یعنی بقیه مردم همه فریادشون خودشون. فردن افرادن. و مدینون جزاء، اونجا روزی است که جزای همه داده میشه. یوم الدین، روز جزاست که جزای همه داده میشه. و ممیزون حسابا، با حساب اونها اصلا ممتاز میشن. یت وجوه یومئذن ناظره الى ربها ناظره، یا آیات دیگه که در قرآن داریم به گروه های مختلف دست اونجا تقسیم میشن. یه عده خوشحال هستن، یه عده ناراحت هستن. یه عده ارز کنم که وقتی که جزا و پاداش و نام عمل رو میبینن میگن ها اون مقرق و کتابیه انی زنن تو انی ملاق حسابیه، بیاد بخونید، بیاد ببینید نام عمل من چیست. من میدونستم که چنین روزی در کار هست و نام عمل رو خواهم دارم. یه گروه هم میگن که یالت بین و بین که بودن مشرقه، یعنی کاش بین من و تو بین مشرق و مغرب فاصله بود. ما لحاظ کتاب لا یقادر و صغیرت هم ولا کبیرت هم لا حساها، میگن این چه نامه ایست که ریز و درشت همه رو جمع آوری کرده، از کوچکترین عمل اغماز نکرده، همه رو جمع آوری کرده. به گروه های مختلف تقسیم میشن انسان ها در روز که سرجمعشون میشه در گروه، در دو گروه، ولی ده ها گروه میشن. خب ممیزون حساب و با حساب از هم تمیز داده میشن، جدا میشن از هم. رفات این پوسیده، متلاشی شده، کائن هم یعنی شده، پوسیده شدگان، اینجوری باید معنا بکنیم. اینجا نشه متلاشی میگردن، ولی متلاشی درست نیست، همون پوسیده درست. قد امهلو فی طلب المخرج و هدو سبیل المنهج و امرو محل المستعتب. خب اینها در حالی در قیامت اون حال رو دارن که احضار میشن، از قبرها برانگیخته میشن، به حسابشون رسیدگی میشه، با حساب گروه ها از هم جدا میشن، که اینها در دنیا مهلت داشتن که راه نجات از اون تنگناها رو پیدا بکنن. دنیا فرصتی بود که از گرفتاری ها خودشون نجات بدن. در دنیا میتونستن همه اون مشکلاتی که اونجا وجود داره رو با یه توبه حلش کنن. یک قوم کج رفته بود، یک قوم گناه کرده بود، یک قوم بیراه رفته بود، با یک توبه برمیگشت به مسیر و به مقصد میرسید. در دنیا فرصت بهشون داده شده بود که جبران مافات بکنن و بهشون هم گفته شده بود که اگر مهلت از دستتون رفت دیگه نمیتونید کاری کنید. لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا جاء احدهم الموت قال توبت الان. اون موقعی که مرگشون فرا میرسه بگید توبه کردن فایده نداره. قبلش چرا؟ مهلت دارن، ولو یک ساعت مونده به یک ساعت که از بخواهم منا 60 دقیقه نیست، یه برهه از زمان، گاهی ممکنه 5 دقیقه باشه، گاهی ممکنه 10 ساعت باشه. اینها میتونستن در اون برهه از زمان که اسمش ساعته برگردن، اگه برمیگشتن جبران مافات میشد، ولی گرفتاری های داشتن به خاطر گناهانی که بعد دوشون هست و به خاطر عقب ماندگیشون، به خاطر عرض کنم که سرمایه‌ای که از دست رفته بود و برگشتنش ساده نبود، اما به هر حال اینها سرانجام به مقصد میرسن. این مهلت ها که به شدت هم از دست ما میره، اینا رو باید قدر بدونیم. در خود فرمایشات مولا داریم که فرمود الفرصتو تمر و مر رسها، فرصت ها مهلت ها مثل ابرها دارن از سر ما رد میشن. خب باید به موقع اینها رو دریابیم که وقتی از دست رفت دیگه رفته. یه فرمایش نورانی از پیامبر داریم که فرمود که ارز کنم اقتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بشمارید. شبابش قبل حرمک، جوانیش رو قبل از پیری، صحت قبل از سقمک، سلامتت رو قبل از بیماری، فراغش قبل از شغلک، فراغت والت رو قبل از گرفتاری، و قناک قبل فقرک، بینیازیت رو قبل از نیازمندی، و حیاتش قبل موتک، قدر زندگی تو بدون قبل از اینکه زندگی از دست بره. و هر حال این مهلت از دست خواهد رفت. وقتی هم که رفت دیگه چیزی جز قصه نصیب انسان نمی شود. اضاعت الفرصه چی؟ قصه. از خود فرمایشات مولاست. خب این مهلت ها رو در اختیار ما قرار دادن که از این تنگناها نجات پیدا بکن. تنگناها چیه؟ یکی تنگنای نفسه. نفسمون رو انانش رو در اختیار خودمون میگیریم و از دست از شر نفس و از زندان نفس خودمون رو نجات بدیم. الان ما در زندان نفسیم، فرصت داریم که از این زندان بیایم بیرون. این فرصت رو ما دادن. دو، دلبستگی ها ما رو اسیر کرده، ما رو زندانی کرده. این دلبستگی ها رو، اون الگوها رو ببریم تا از این زندان نجات پیدا بکنیم. شیطان ما رو به زندان کشیده با وسوسه هاش، با دام هایی که تنیده. بعضی از دام های شیطان در زمان ما وحشتناک، در سابق این دام ها نبود، در سابق دیگه ماهواره نبود، اینترنت نبود، نمیدونم رسانه های اینگونه ای نبود، یه موبایل نبود، اینا نبود. الان اینها همه زندان های شیطان دیگه. مهلت داریم که از این زندان های شیطان خودمون رو نجات بدیم. میفرماید که بهشون مهلت داده شده بود، قد امهلو فی طلب المخرج، مهلت داده بشون بهشون داده شده بود که از این زندان ها خارج بشن. حالا کسی دیگه خارج نشده، دیگه مقصر خودش بوده. و دو، هدو سبیل المنهج، فقط بهشون نگفتن که زور بزنید تا از این زندان خارج بشید، فقط نگفتن که تلاش کنید که راه برون رفتی از این تنگناها پیدا بکنید. نه، راه رو هم بهشون نشون دادن، گفتن برای خروج از زندان این باورها رو داشته باش، این اخلاقیات رو داشته باش، این اعمال رو انجام بده. اینجور نبود که فقط بهشون بگن که آقا شما، حالا آقای خانم فرق نمی‌کنه، شما گرفتار زندان نفسید، مهلت دارید یک سال، دو سال، ده سال، مشخص نمی‌کنم مهلت چقدره، از مهلت استفاده کن، راه خروجی از زندان نفس پیدا بکن، خودت برو دنبالش. نه، راهش هم گفتن، گفتن که اگر عرض کنم که نماز خوندی، نماز نه تنها تو رو از زندان نفس خارج میکنه، که پله پله میبره بالا، جایی که دست هیچ مخلوقی به تو نمیرسه. نماز نردبان خروجه، یه وقتی راه خروجه، یه وقتی نه، معراج مؤمنه. راه رو هم نشون دادن، گفتن اگر شما از پیامبران حرف شنوی داشتید، اگر شما به کتاب‌های آسمانی عمل کردید، نجات پیدا کردید. فقط نگفتن که از مهلت استفاده کنید، از زندان بیاید بیرون. گفتن دست به دست قرآن بذارید، نه تنها قرآن شما رو از زندان نجات میده که به بهشت میبره، نه تنها از جهنم نجات میده که شما رو به بهشت میرسونه. امام صادق السلام فرمودن ان القرآن زاجر و آمر، یأمر بالجنه و یزجر عن النار، قرآن امر کننده و بازدارنده، به بهشت امر میکنه، از آتش هم جلوگیری میکنه، باز میداره، به زور نمیذاره انسان بره جهنم. اهل بیت هم اینجوری هم پیامبر فرمود اگر شما با اینها باشید، اینها شما رو به مقصد میرسانن، کنار حوض کوثر بر من وارد میکنن. انی تارک فیکم مستقلین کتابت لا و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یلدا علی الحوض. اینا اصلا جدا نمیشن تا تو بهش کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. خلاص اینها تنها مهلت نداده خدا، راه‌های خروج از تنگناها رو هم در اختیار ما قرار داده و ما رو هدایت کرده به راه. و خذوا سبیل المنهج و امروا محل المستعتب. استعتاب یعنی عذرخواهی کردن، طلب عذرخواهی کردن. محل هم جمع مهلت، امروا یعنی امر داده اند، انقدر عمر شما رو زیاد کردن که فرصت عذرخواهی رو داشته باشید. مهلت برای شما طوری است که فرصت دارید که عذرخواهی بکنید. مهلت های در اختیار شما، حالا این مهلت میتونه مهلت زمانی باشه، میتونه مهلت موضوعی باشه. مهلت های در اختیار شما قرار دادن که بتونید عذرخواهی بکنید. عذرخواهی ممکن از خدا باشه، ممکن از اولیا خدا باشه، ممکن از بندگان باشه، از پدر، مادر، فرزند، همسر، کسی که بگردن ما حق داره. عذرخواهی ممکن عذرخواهی ظاهری و طبیعی باشه، ممکن عذرخواهی باطنی و معنوی باشه. به هر حال انواع عذرخواهی ها هم اینجا وجود داره. و کشفت انهم صدف و ریب. اینها رها نکردن که دوچار شبهه و شک و تردید باقی بمونن و راهی برای برون رفت از این تردیدها پیدا نکنن. همه اون زمینه های تردید رو از بین بردن. به عبارت دیگه حجت رو تموم کردن. یا اصلا شک داره، نمیدونه که حالا من به حرف پیغمبر گوش کنم یا نکنم، نمیدونم که حقیقتا معادی هست یا نیست. وقتی به عقلش مراجعه میکنه میبینه که اولا خب مگه میشه که همه عقلا اشتباه کرده باشن، دروغ گفته باشن، با این همه معجزه، با این همه از کنم که حجت ها، میشه که انسان بخواد تردید کنه؟ حالا فرض کنید تردید هم داریم، فرض کنید که احتمال 50-50 در حالی که احتمال معاد 100% و عدم معاد 0%. فرض کنیم 50-50 50% ممکنه معاد باشه، 50% ممکنه نباشه. عقل ما چی میگه؟ محتمل 50-50 نه، محتمل 1 در 1 میلیونه. یعنی 1 در 1 میلیون ممکنه معاد باشه، بقیهش دیگه معاد نیست. عقل چی میگه؟ میگه به همین 1 میلیونیوم چیکار کنم؟ توجه کنم. چرا؟ چون محتمل خیلی بزرگه. هرچی محتمل بزرگتر میشه احتمال ضعیف رو جبران میکنه. من اینو مثال دارم، مطلب جالبیست که اگر روشن بشه. یه وقت به شما میگن که اگر مثلا فرض کنید که در فلان مجلس شرکت کنید، 50% ممکنه که جایزه به شما بدن. حالا یه مادی یا معنایی فرقی میکنه. جایزه چیه؟ مثلا فرض کنید که یک کتاب بهتون میدن، یا مثلا یک سکه بهتون میدن، یه چیز از این قبیل بهتون میدن. 50% ممکنه به شما تو مجلس چنین چیزی بدن، 50% ممکنه ندن. خیلی از آقا میگن که حالا فرض کنید جایزه هم بدن، من نمیخوام، نمیرم. دیگر هم سرزنشش نمیکنن، نمیگن که خب تو به 50% احتمال یا 70% احتمال اعتنا نکردی. حتی در خرید و فروش میگن که مثلا این جنسی که میخوای بخری 70% خوبه، 30% ممکنه خوب نباشه، شما اون احتمال اعتنا نمیکنی. یا حتی جنسی دوست دارید، میگن که 10% ممکنه که این خوب کار کنه، 90% ممکنه خوب کار نکنه. میگید باشه، من بخاطر همون 10% میخرم، برای من مهم نیست. چون خوب کار نکردم نمیشه دیگه میخرم، چون محتمل ضعیفه، احتمال هر چه قوی باشه 90% ممکنه ضرر کنه. چقدر ضررش؟ 100 تومن. خب باشه 100% هم باشه، من عیبی ندارم معامله انجام میدم. اینو اوقات سرزنش نمیکنم، نمیگم وقتی 90% احتمال ضرر بود چرا این معامله انجام دادیم، ضررش چیزی نبود، محتملش مهم نبود. اما اگه محتمل خیلی زیاد باشه، مثلا فرض کنید که از یه راه شما میرید، یه بچه یه آدم مثلا عقب مانده دیوونه میاد به شما میگه از این راه نرو که خطر جانی براتون وجود داره، سر راه شما یه شیر خوابیده، 1% شما احتمال میدید که این بچه راست بگه، 99% چی؟ عقل چی میگه؟ میگه نرو، از یه راه دیگه برو. به این احتمال 1% شما اهمیت میدید، 99% کنار میذارید. یک ظرف آبیست، شما مثلا تشنه ای، خواهید اون از ظرف آب بخوری، یه نفر میاد که این سمه نخوری ها، 99 نفر هم میاد میگه سر به سر گذاشتن، دروغ میگه یه نفر، 99 نفر میگن که آب، 1 نفر میگه چی؟ همه اوغلا میگن به همین 1% اعتماد توجه کن، چون پای جان در میانه. خواهی آب توی بخور یه سر، اصلا آب نخور یه روز تشنه باش، چی میشه؟ ملازم همونه که وقتی محتمل بزرگ میشه چی میشه؟ احتمال کم رو پوشش میده. حالا فرض کنیم احتمال معاد 1%، 1 در 1000، 1 در 1,000,000، محتملش چقدره؟ چقدر؟ بی نهایته. محتمل بی نهایته، چون محتمل بی نهایته، احتمال هرچه ضعیف باشه جبران میکنه. به 1 در 1,000,000,000 هم باید اهمیت داد، در حالی که در معاد اینجوری نیست. احتمال چقدره؟ 100%. حالا فرض کنیم 99% باشه، چون 100 بسیار دار پیامبر و همین تعداد وسیع، همه علما، همه عقلا در طول تاریخ گفتن هست، اونجا یه بچه میگفت هست ما احتمال رو قبول میکردیم، اینجا همه عقلا گفتن هست، عقل خود ما میگه هست. این برهان برهان خوبیست، ما برای اثبات معاد از این برهان خیلی استفاده میکنیم، که من خیلی با مثال برای شما توضیح دادم که مطلب روشن شد. خیلی خوب، عرض کنم که همه شک و تردیدها رو برطرف کردم، کار رو 100%ش کردم، و خل المزمار الجیاد، جیاد اون اسبهای مسابقه رو میگن، مزمار هم میدان مسابقه. خب میدان مسابقه برای شماها آماده شده، دنیا میدان مسابقه، و اولیاء خدا، خدا و پیامبرانش و اولیاءش زمینه شرکت در این مسابقه رو برای شما فراهم کردن، و شما باید عرض کنم که خودتون آماده کنید و حضور پیدا کنید در این مسابقه، و حضور در مسابقه هم برای شما آزاده. خلو یعنی رها کردن، آزاد کردن، جا باز کردن برای اسبان مسابقه که در مسابقه شرکت بکنن. به تعبیر دیگر ما همه می توانیم در این مسابقه شرکت بکنیم، با این تفاوت که در مسابقه های دنیا، در یک دو مثلا ماراتون، یا فرض فرمایید که در یک مسابقه، هر مسابقه چند نفر اول میشن؟ یه نفر اول میشن. نمیتونیم بگیم که همه شرکت کنندگان اول شدن، اما در این مسابقه چی؟ همه میتونن اول بشن. فرقش با مسابقه ها اینه، این مسابقه نمیگیم که فلانی اول شد فلانی دوم شد تموم شد، بقیه دیگه اول نیستن. گاهی که لطف میکنن میگم فلانی و فلانی دو نفری مشترکن چکار کرد؟ چی شده هم؟ دوم شدن، سوم شدن، یا اول شدن. دیگه نمیتونم بگیم که همه شرکت کننده ها شدن اول. در این مسابقه خدا اینجوری نیست. راه برای این که همه شرکت کنندگان اول بشن وجود داره، همه کارهای خدا اینجوریه، همه کارهای خدا اینجوریه، محدودیت نیست. خدای میخوای کیا به مقام پیغمبرت برسن؟ چی میفهمد خدا؟ همه بندگانم. میخوای کیا جهنم برن؟ هیچ کس. وقت تو بهشت، کجای بهشت؟ عالی ترین مقامات بهشت. خدای میخوای کیا نماز شب بخونن؟ تو زندگی مادی که اینجور نیست که اگه از ما بپرسن که خب کیا میخوان رئیس جمهور بشن؟ نمیتونیم همه ملت ایران، میگیم یه نفر. کی میخواد وزیر مثلا فلان بشه؟ یه نفر. نمیتونیم بگیم همه. چه افرادی بناست به فلان مقام برسن؟ یه نفر، دو نفر. اما نسبت به خداوند متعال اینجوری نیست. مقام ها حدی نداره، محدودیتی نداره. دوست داری کدام یکی از بنده ها با تو صحبت کنن؟ همه. به مقام ها شما بگید که تلفن محرماتون به کیا دادید؟ گاهی به تعداد انگشتان دست نمیرسه. از خدا بپرسیم خدایا تلفن های محرماتون به کی دادی؟ بگید به همه بنده ها. کی؟ همیشه، شب و روز، وقت و بی وقت. نه خوابم، نه مدیر دفتر دارم، نه نمیدونم، هیچی ندارم. خدا اینجوری دیگه. هر لحظه که بنده ها خواستن، هر بنده ای یک عمر گناه کرد، یک عمر در مقابل من ایستاده، یک عمر عرض کنم میشه بدتری نافرمانی ها رو کرده، تا برمیگرده با آغوش باز میپذیرمش. انقدر دوستش دارم، انقدر مشتاقشم که اگر او میزان اشتیاق من رو به خودش میدونست از شوق میمرد. امام باقر فرمودن لو علم المدبرون، این حدیث قدسی است، خداوند میفرماید لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. ای کسانی که من پشت کردم نافرمانی میکنم، گناه میکنن، میدونستن که من چقدر دوستشون دارم، چقدر مشتاقشونم، اونها از اشتیاق میمردن. خب اونا محدودیت های هست کس، منطقه خدا از همه یک انتظار نداره. گاهی ممکنه یک نفر یک ساعت کار کنه، اون جایزه که خدا به این شخص میده بنده کسی باشه که 10 ساعت کار میکنه. یه نفر یه نماز سر دست شکسته میخونه، همون نماز خدا قبول میکنه. یه نفرم 3 ساعت نماز شب میخونه، خدا قبول نمیکنه. بر حسب اینکه چقدر ظرفیت داره، چقدر امکانات داره، در چه شرایطی بزرگ شده. ممکنه که ده ها صد ها گناه رو از یه نفر ببخشه، اما از نفر دیگه که کنار او هست یک گناه رو هم نبخشه. امام باقر فرمودن یغفرو للجاهل 70 ذنبا ولا یغفرو للعالم ذنب واحد. از جاهل 70 گناه بخشیده میشه، ولی از عالم چی؟ یک گناهشان بخشیده. خداوند از همه یک انتظار نداره، اما از همه انتظار داره که در حد ظرفیت خودشون توی مسابقه شرکت کنن. و همه هم اول میشن، هر کس با هر ظرفیتی. در اون مسابقات ما کسی که مثلا فلجه بخواد تو مسابقه 2 ماراتون شرکت کنه، نمیتونه مثل بقیه شرکت کنه، نمیرسه مقصد، اصلا به مقصد نمیرسه. در مسابقه خدا فرق نمیکنه، فلج هم اول میشه، اون دونده از کنم قهرمان هم اول میشه، همه اول میشن و همه مسابقه رو میبرن. همینطوره، گاهی ممکنه اون نماز اونو به مقصد برسونه، اما اینها با همه اون نمازشون مقصد نرسن. تا اینکه این نمازها چجوری بود، در چه شرایطی بوده، و گاهی ممکنه که همین نمازها و همین خانواده‌های مذهبی همین‌ها خودش مانع بشه، همین‌ها حجاب بشه. یعنی همین حجاب شما، همین تدین شما، همین وضع ظاهری داره که خیلی عالی است. و من دیواری هم عرض کردم وقتی انسان توی منطقه شما میاد خیال میکنه تو قومه، بعد اینجا احساس میکنم کوچه‌ها اینجا که میام میبینم مثل شهر قوم، مثل قوم میمونه. حالا این میشه جداست از بقیه تهران، این شهر جداست از شهر تهران، اینا همه خیلی عالیست، اما گاهی ممکنه همین حجاب بشه، همین که شما احساس کنید که خب ما تفسیر جدا بافته هستیم، ما مثلا فرض کنید که اگه خدا ما رو به بهشت نبره پس بهشت برای کی خلق کرده، یا تحقیر کنید دیگران رو، معلوم نیست اون کسی که حالا از روی جهلش، از روی نفهمیش، یا از روی غرض و مرضش و از روی هوای نفسش حجاب خوبی نداره، معلوم نیست که یک صفت خیلی خوبی نداشته باشه، خدا اون دوست داره، به خاطر اون صفتی که داره خدا دوستش داره. ولی اون کسی که همه ظاهرش خوبه یه صفت بدی داره که خدا به خاطر اون صفت ازش بدش میاد. خلاصه نمیشه که اینجوری قضاوت کرد، باید هر لحظه ما نگران باشیم. خود همین علم حجاب میشه، العلم هو الحجاب الاکبر، عبادت خودش حجاب میشه، عبادت که وسیله رساندن انسان به خداست، عبادت که نور است حجاب میشه، منتها حجاب نوری، علم که نور است حجاب میشه، علم که باید انسان رو به حقیقت برسونه از حقیقت جدا میکنه. امام صادق فرمودن دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد نمازخون برای عبادت، یک گناهکار از خودم سراسر گناه. وقتی از مسجد که بیرون میرفتن، عابد اهل جهنم بود، اون فاسقه اهل بهشت. راوی تعجب کرد چطور ممکنه که عابدی که برای عبادت وارد مسجد شده جهنمی از مسجد بیرون میره، فاسقی که فاسق بوده وارد مسجد شده، گناهکار بوده وارد مسجد شده، بهشتی از مسجد بیرون میره. فرمود چون اون فاسق احساس شرمندگی میکرد، احساس گناه میکرد، من تو مسجد توبه کرد، خدا بخشیدش، در حالی از مسجد خارج میشد که خدا او رو پذیرفته بود و بهشتی بود. اون عابد مغرور بود به خودش، منم که چنینم، مغرورانه از مسجد خارج شد، خدا هم اون رو نپذیرفت. خیلی خوب، عرض کنم که یه مقدار حاشیه رفتیم، ایبی نداشتیم مسابقه. و رویت الارتیاد، رویه به معنای فکر، تفکر، ارتیاد معنای طلبه. عرض کنم که زمینه فکر کردن و طلب کردن در دنیا فراهمه، مادامی که در دنیا هستن امکان تفکر و اندیشه براشون هست و امکان طلب راه و رسیدن مقصد براشون وجود داره. من رویه رو معنا کردم به همون فکر کردن، ارتیاد رو هم معنا کردم به طلب. بله، بسیار خوب. زمینه تفکر رو براشون فراهم کردن که راه حق رو طلب کنند و به حق برسن. و انات المقتبس، انات معنی تعنیه، مقتبس به معنی متعلمه، تو خود قبس به معنی آتشه، به قطعه از آتش میگن قبس. در گذشته خب برای روشن کردن آتش، مثل حالا که نبود که شمعک روشن باشه همیشه، یه خونه که آتش داشت دیار میرفتن از اونجا آتش میگرفتن، یک تیکه آتش، یه چوقه آتش، یک عرض کنم که یه قطعه آتش رو مثلا فرض کن توی ظرفی یا توی پارچه میذاشتن، بهش میگفتن رقوب، یعنی آتش رو از همسایه میگرفتن میبردن خونهشون آتش روشن میکردن. به این گرفتن آتش میگفتن اقتباس، یعنی چه؟ قبس گرفتن، قبس رو از جایی گرفتن. بعد این کلمه عمومیت پیدا کرد، حالا کسی خود از یک کتاب هم چیزی برداره میگن چیکار کرده؟ اقتباس کرده، یعنی دریافت کرده، تعلم کرده. به هر تعلمی میگن اقتباس، الان به هر دریافتی دیگه عمومیت پیدا کرده، دیگه فقط با گرفتن آتش نمیگن اقتباس، به گرفتن علم هم میگن اقتباس. پس مقتبس میشه چی؟ متعلم، کسی که دنبال گرفتن علم. متعلم با تأنی و با فرصت میتواند عرض کنم که آنچه میخواهد را بگیرد. میتواند آنچه که لازم داره رو بگیره. المرتاده فی مدت العجل و مسترب المحل، اون عرض کنم که مدت عمری که داره مدت طلبشه، توی مدت عمرش آنچه که میخواهد میتونه بهش برسه. عجلش به میزانیست که آنچه لازم دارد رو دریافت کرده باشد، با آنچه میخواهد برسه برسه. اینجوری نیست که در مدت عمرش نتونه به خواسته های خودش برسه. منتها خواسته هایی که عرض می‌کنم منظورمون خواسته هایی است که انسان به مقصد میرسونه، نه خواسته هایی که خواسته های مادی که خب حد یقفی نداره و انسان به جای نمیرسونه. اینجوری نیست که انسان اگه بخواد مثلا ثروت بیشتری داشته باشه بیشتر به مقصد برسه. خیلی خوب، اون مدتی که انسان باید به خواسته های خودش، به خواسته های معنوی خودش برسه، اون مدت در اختیارش قرار داده شده. المرتاد یا طلب کردن در مدت عجل و مسترب المحل، اون مهلت هایی که در اختیارش قرار داده شده به میزانی هست که او مقصد خودش رو از اون در اون مدت دریافت کنه. در زندگی میتونه به اندازه‌ای که لازم هست تلاش کنه تا به مقصدی که در دنیا داره برسه. من چند تا نکته تربیتی اینجا عرض بکنم. بحث فیالها امثالا صائبه که بحث خیلی زیبایی است. توصیه من اینکه خواهرها یه پیش مطالعه داشته باشن، مخصوصا این فرازی که الان می‌خوام بخونیم، فیالها امثالا صائبه و مواعظ شافیه لو صادفت قلوبا زاکیه، حرفای عجیبی است. اینا از اون قرر کلمات مولا و از اون شگفتی های کلمات مولا سلام الله علیه هست. حتما یک ملاحظه بفرمایید. اما نکات تربیتی، نکته اول اینه که عنایت داشته باشید که همه حرف اینه که ما یک مبدع داریم، یک مقصد داریم و یک میدان که همون مسیر حرکت باشه. مبدع به دست ما نیست، فقط باید بشناسیم. مقصد به دست ما نیست، فقط باید بشناسیم. مسیر به دست خود ماست که از صراط مستقیم بریم یا کجراهه بریم، درست حرکت کنیم یا بد حرکت کنیم، بخوابیم یا بریم، به قهقرا بریم یا به جلو بریم. همه حرف اینه، همه حرف اینه که انسان مبدعی دارد، مقصدی دارد و راه و راهنمایانی. خوش به حال کسانی که مسیر رو از راه یافتگان فرا بگیرن و از وقت و سرمایه‌شون استفاده بکنن برای رسیدن به مقصد. چند نکته دیگه هم داشتم که اگر روزی شما بود انشاءالله جلسه بعد میگم، اگر نبود که نه روزی من بوده نه روزی شما. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. جوانهای ما از شرور آخرالزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. این تلاش ها، تلاش هایی که از بنده و شما و کسانی که زحمت برگزاری این جلسات رو متقبل میشن و انجام میرسد، بهترین عباداتمون قرار میدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. نظام ما، رهبر ما، جوانهای ما و نوامیس ما از همه آفات محافظت بفرماید. جوانهای ما و فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات و محمد و آل محمد.